دقیقاً من... که بعدش دوباره انتصاب در جای
بالاتر نشه, نشه. یعنی حقوق قدرت ملی رو از بین برده, قدرت مردمی رو از بین برده, اعتماد به نظام رو کم کرده, در این حال به قول شما ارتقا هم پیدا میکنه. بنابراین من یعنی در این زمینه پیشنهاد دارم که ما یک نظام نظارت و ارزیابی دقیقی باید داشته باشیم که الان خلأش هم در قوه مجریه وجود داره و هم خلأش در مجلس شورای اسلامی وجود داره, به همین جهته که آدم ها شعار میدن. یعنی ما باید یک رصدخانه خط مشگذاری عمومی داشته باشیم و توی این رصدخانه رصد بکنیم حرفها و شعارهایی که آدم ها میدن و برنامه هایی حتی که می نویسن و مانیتور بکنیم, نظارت کنیم, پایش کنیم اونها رو و بعد اصلاح بکنیم و سوال کنیم از اینها.
من حتی اشاره کردم آقای معمارزاده در مورد سازمان بازرسی و سازمان برنامه بودجه که
دیوان محاسبات,
دیوان محاسبات که بحث نظارت به عمل کردها و ارزم به خدمتتون که انتصابهای مدیریتی دارن, خب اینا چی میشن؟ یعنی شما میخوام این دو تا نهاد,
من میخوام ببینید نهاد. اولا من خود مجلس رو دارم میگم, نماینده های مجلس همیشه به عنوان طلبکار جست طلبکار میگیرن و میان صحبت میکنن. یکی از کسانی که یک مرجع رسمی که الان باید درباره عمل کرده برنامه پاسخگو باشه مجلسه, برای اینکه برنامه قانونه و اگر قانون خوب طراحی نشده یا خوب اجرا نشده یک بخشی از اون به مجلس برمیگرده. ببینید الان نماینده های مجلس, مقام معظم رهبری هم اشاره کرده گفت که این خوشایند نیست که نماینده های مجلس بیان اونجا خیلی با داد و فریاد اینا صحبت میکنن, ابزاری در اختیار دارن. ببین 10 تا نماینده مجلس, 12 تا نماینده مجلس میتونن یه طرح بنویسن امضا کنن و اونجا در دستور کار قرار بدن. اگر این همه الان اشکال در کشور وجود داره, به جای این همه داد و فریاد و صحبت ها و شعارهایی که وجود داره میتونن این کارو بکنند, بیان یه طرح بنویسن و این مسئله رو برطرف کنن. یک نکته خیلی مهمی در این بحث وجود داره که اون وقت خود عملکرد نماینده های مجلس رو هم باید ببینیم. ما ضعف قانون داریم, من الان اشاره کردم قرار بود 79 برنامه طراحی بشه و نوشته بشه و 10 تا 17 تاش اصلا اقدامی راجب اونها صورت نگرفته. اون مجلس باید راجب اینها سوال بکنه و اون و این کار یک متخصص هست و یک دانش عمیق لازم داره برنامه ریزی. یعنی یک کسی که کارش این نیست, تخصص خط مشگذاری نداره و دانش اون رو قبول نداره, طبیعتاً برنامه هاش به همین سطح عمل کرده ها منجر میشه. و حالا شما توی این نکته یک نکته بحث خود آقای دکتر هم اشاره کردن, جناب آقای دکتر معمارزاده, بحث بودجه است. ببینید بودجه یعنی بیان کمی یا بیان عددی و رقمی سیاست‌های دولت. اگر شما یک شعاری دادید و رقمش رو عددش رو توی بودجه ندیدید شعاره, مگه نمیان عدالت اجتماعی؟ بسیار خوب, عدالت اجتماعی ریالش توی بودجه چنده؟ مگه شما نمیگه شفافیت اطلاعات ما به ازای ریالی اون در بودجه چنده؟ اگر ما به ازای ریالی اون در بودجه وجود نداره یعنی کلی‌گویی,
یعنی اون پلن ندارم,
یعنی شعار, یعنی اصلا تمهید مقدمات نکردیم برای یک چنین کاری. بنابراین بحث داستان ما یه بحث جدی اون این است. مقام معظم رهبری یه فرمایش دارم, من یادداشت کردم این عبارت رو بخونم. ایشون میفرمایند که آرمانگرایی بدون دیدن واقعیات به خیال پردازی و توهم منجر نشود. منجر میشه به یک چنین چیزی. ایشون میگه البته باید میان واقعیت و آنچه که تلاش میشود به عنوان واقعیت القا شود باید تفاوت قائل شویم. یعنی بنابراین ما خب شعارهایی رو که میدیم وقتی این برنامه ها حالت واقع بینانه نداره شعاره, وقتی متناسب با توان اجرایی و ظرفیت اجرایی ما نیست شعاره. وقتی شما الان یک برنامه ای دارید که استاندار در سطح استان توان اجرایی اون رو نداره, استاندار ضعیفی به کار گماشتیم یا یک وزیری به کار گماشتیم, اصلا ببینید صحبت هایی که بعضی از وزرا در دوره های مختلف میگن که انه این پیام رو میده که این وزیر برنامه رو مطالعه نکرده, حرف هایی که میزنه که مغایر با برنامه است. در صورتی که اگه برنامه قرار اجرا بشه، وزیر باید مکلف باشه به اینکه عملکردش در راستای برنامه باشه، بله اون که عملکرد خوب داشته باشه. اگه در راستای برنامه نیست، باید پاسخگو باشه تا اون وقت برنامه رو بشه درست کرد.
بله.
و این حالت نظارتی یکی از بخش‌های خیلی مهمش توی مجلس شورای اسلامی باید وجود داشته، یعنی مرکز مطالعات سیاست‌ها و خط مشی‌ها با یک جمع نخبه و متخصص و توانمندی باید وجود داشته باشن که مشورت بدن، رصد بکنن، کمک بکنن. یک نکته که الان شما فرمودید، ببینید خود همین برنامه‌ای رو که دیوان محاسبات لایحه تفریق بودجه میده خیلی وصل به برنامه 5 ساله نیست. تفریق برنامه، تفریق بودجه باید بگه که این بودجه‌ای که امسال اجرا شد چقدر کمک کرد به اجرای برنامه، و پیام سالانه اون میتونه به ادامه اجرای صحیح برنامه کمک اساسی بکنه. پس بنابراین ما لازم داریم که تو ساختار تفریق بودجه‌مون هم تغییر ایجاد بکنیم و اون کمک کنیم که اون حرکت بکنه و به جلو بره. منم چند تا نکته داشتم در جنبندی، اگه آقای دکتر فرمایش دارم بعدن
در زنده باشین. آقای دکتر میمرزا فکر کنم مطلبی هستش پایین بفهم
پوشش دادم. ببینید گفتم مسئله فرهنگی است، فرهنگم اون فرهنگ برنامه گریزی است دیگه. ما این مکتب فلسفی داریم به نام پراگماتیسم، مخصوص امریکایی هاست، چون امریکایی میگه فلسفه نیستن زیاد. این مکتب میگوید که پل بزنید بین آرمان و عمل، ازش مدیریت استراتژیک در میاد که ما اصلا امروز بهش میگیم ویژن و میشن، یعنی چشمانداز و اینا. تو مجلس گاهی خنده‌دار هست، وزیر میاد برای اینکه رأی اعتماد بگیره میگه این کار میکنم اون کار میکنم. وزیر یه وظیفه بیشتر نداره، اجرا قانونه. وزیر حق نداره بگه من این کار گفتم. وقتی بودجه نداری شما چیکار میخواد بکنی؟ برای این نمایندگانم هیچی نمیگن و میگن برنامه چی به ما بده. برنامه وزیر اجرا قانونه و این مخفول واقع شده و متاسفانه این فرهنگ هم شده. هم تو گفتم فرهنگ برنامه گوریزی و این نشان میده که وزیر اهل برنامه نیست. من عرضی ندارم. من
زنده باشه. آقای دکتر میمرزاده، میخوام نقش دولت‌های 13 و 12 رو در عدم توجه به برنامه توسعه، حالا مخصوصا برنامه 6 و اینکه به اهدافی که میخواستن باید میرسن نرسن، یه توضیح بفرمایید و در مورد حالا اینکه دولت 13 در گام‌های بعدی باید چه روش‌ها و متدهایی رو در نظر داشته باشه.
برنامه استاد دانشمندان توسعه میگن که رسیدن به توسعه یک فرآیند زجرآوره و اگه ملت زجر رو قبول نکند، سختی قبول نکند، توسعه نده، فکر نکنید چیز خوشایندی است. از خیلی صحبت گذشت. من نمیخوام متهم به طرفداری یا عدم طرفداری، هیچی نمیخوام بگم، نه، ولی اگر این مسیری که دولت انتخاب کرده است با مدیران شایسته با اراده قوی این زجر رو با یک چیز خوشایند به مردم تزریق کنه که از این مسیر عبور کنه، ما موفقیم.
یه دقیقاً چی آید دکتر؟
بله؟
اگه بخوام پلن به پلن بریم جلو، دقیقاً
یعنی که مثلا فرض کنید که ببینید خود یارانه دقیقاً خودتون میدونید که یک چیز درستی نیست، یعنی همه از یه چیز منتفع میشن در صورتی که زمینه برابری برای همه یکسان نیست. یعنی توزیع عادلانه ثروت ملی زمانی انجام میشود که ببخشید به جای برابری ما انصاف رو داشته باشیم. ببینید توزیع منصفانه منابع ملی است. برای همه بنزین دادن، به همه یارانه یکسان دادن، به همین این کار بسیار بد است و بایستی که دولت از این اعتراض کنه و بره به طرف این که رفتار منصفانه بکند و این توصیه من است.
نمیشه دکتر جنبندیتون هم میشنیم 2-3 دقیقه در خدمتتون هستم.
جنبندی من مسئله که عرض کردم که ببینید ما مضری داریم در برنامه‌ریزی و بایستی که از برنامه‌ریزی اگر نمیتوانیم پیادهش کنیم که نمیتوانیم فرار کنیم، یک روش جدید برنامه‌ریزی انتخاب کنیم، برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش و اطلاعات موجود و شناخت محیط انجام بدیم. هیچ لازم نیست 5 ساله باشد، بعضیاش میتونه 1 ساله باشه، بعضی 2 ساله باشه، 3 ساله باشد. دومی که بودجه باید برش برنامه باشه، نه در سند بالادستی، یعنی برنامه رو سند بالادستی هم نکنیم، بودجه برش برنامه باشد، هر سال یک برش ایدان برد اجرا کنه. سوم راه شدن از شرکت های دولتی است و اگر ممکن است برنامه‌ریزی قرطانه.
زنده باشین دکتر، تشکر. خب دکتر دانشور عزیز، مطالبتون رو میشنویم که جنبندی هستش و مطلب اصلاح هم هست.
جنبندی رو در دو بخش کوچک خدمتون عرض میکنم. یک بخش اینه که من فکر میکنم که ما برای این که یک نظام برنامه‌ریزی درستی حاکم کنیم که بتونیم اون رو نقد کنیم، بعدن هم عملکرد اون رو نقد کنیم هم فرایندهای اون رو نقد کنیم، اینه که یک ما باید یک تخصصی سازی در برنامه‌ریزی به وجود بیاریم. نظام طراحی باید درست بشه. ببینید، من عرض کردم برنامه‌ریزی یک دانش تخصصی و پیچیده و چندگانه است.
ظرفیتو داریم
و به هر حال یه بخشایی از اون رو داریم، یه بخشایی از اون رو میتونیم به دست بیاریم و ظرفیت سازی یک کار گام به گامه و قدم به قدمه. ما از یک جایی باید شروع بکنیم. برای که ببینید تکنیک هایی برای طراحی الان وجود داره. دانش طراحی وقتی میگه که شما SRP کنید، استراتژی ریفرنس پوینتس، نقاط مرجع استراتژیک رو پیدا کنید. یه وقتی هست که شما بر اساس مدل اوغلایی طراحی میکنید، یه وقتی هست بر اساس مدل اینکرمنتال یا گام به گام طراحی میکنید. به حال یک نظام تخصصی با دانش و کارشناسان وارد به این کار، برای این کار باید در نظر بگیرید. دوم، یک نظام اجرایی صحیح باشه. اون نظام اجرایی هم تمهید مقدمات میکنه، هم استقرار میده نرم افزارها و سخت افزارها رو، به اون تعبیری که آقای دکتر گفتن، و هم درگیر فعالیت‌ها و عملیات کف خیابان میشه و این هماهنگی باید به وجود بیاد. این هماهنگی وابسته به دیدگاه سیاسی نیست، این هماهنگی وابسته به توان اجرایی هست که لازمه اون برنامه‌ریزی منابع انسانی است و ضرورتی است که باید شایسته سالاری به وجود بیاد. و اگر اون شایسته سالاری و جانشین پروری و مدیریت استعدادها در این زمینه به وجود بیاد، اون کمک رو میکنه. و در همین راستا ساختار مناسب ما باید داشته باشیم. ببینید، این ساختار تصمیم گیری چندگانه و پنهان و گاهی غیر رسمی که ما داریم، مجال داده نمیشه که برنامه ها اجرا بشند. شما ببینید، گاهی مجلس تصویب میکنه، رئیس جمهورم دستور میده، استاندارم میخواد تلاش بکنه، یک کسی، یه نماینده مجلسی توی یه جایی بلند میشه، یه حرفی میزن، یا یه نامه مینویسه، کل پروژه متوقف میشه، یا یه دستگاه اجرایی در یه جایی یه نامه مینویسه، کل اون پروژه رو مختل میکنه. برنامه با این گونه شرایط امکان اجرا کردنش وجود نداره. بنابراین وقتی برنامه تصویب شد، باید قدرت اجرایی و اون نظام اجرایی و اون ساختار قدرتمند باید پشتش باشه که اون رو دنبال بکنه و اجرا بکنه،
ضمانت اجرایی داشته
باشه. حالا ضمانت اجرایی داشته باشه. تو این بخش من یه اشاره هم بکنم. ببینید، گاهی اوقات الان مقام معظم رهبری سالها رو نامگذاری کرده. ببینید نظام برنامه‌ریزی ما چجوری، اول سال حضرت آقا بعد شعار سال رو میدند، ولی برای اون سال برنامهش از 6 ماه قبل نوشته شده. بعد برنامه و بودجه هیچ ربطی به شعارها نداره. و ما بعدن میبینید که وزیر، استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار همواره همون شعاری رو که آقا مطرح کردن همون رو تکرار میکنن، در صورتی که رئیس جمهور دیگه نباید حرف رهبری رو تکرار کنه، دیگه باید زمینه اجرای حرف رهبری رو بگه. یعنی باید رهبری اگر پالیسی یا خط مش رو بیان میکنه، رئیس جمهور باید پلن رو بیان کنه، برنامه رو. وزیر دیگه باید پروسس رو بیان کنه، فرایند رو. استاندار دیگه باید پروسیجر یا رویه رو بیان کنه، دیگه نمیتونه اون حرفای اون رو بزنه. و این نظام اجرایی و مدیریتی ضروره. و سه، اون نظام نظارتی هست. نظام نظارتی دقیقی که رصد کنه و پایش کنه و کنترل کنه و مرتب گزارش بده و گزارشات رو به دست مردم برسونه. این یه نکته. اگر یه دقیقه هم به من اجازه بدید، یه جنبندی کوچولی هم بکنم.
کوتاهی دکتر وقت.
کوتاه میخوام بگم که آیت الله رئیسی چند تا شعار دادن. این رو در بحث محتوایی این برنامه براش پیشنهاد دادم. ایشون گفتن که من میخوام دست دولت رو از جیب مردم در بیارم. و گفتن که ما میخوایم عدالت اجتماعی رو توسعه بدیم.
و بله.
و گفتن ما میخواییم به جای منافع شخصی به منافع عامه توجه کنیم و گفتن میخوام سفره مردم رو گسترده تر کنم. من پیشنهاد دارم و پیشنهاد میکنم یکی از جلسات این بحث رو بعدن میتونید این بذارید. این مستلزم حرکت از مدیریت دولتی به سمت مدیریت امور عمومی است و باید از مدیریت دولتی دل بکنیم. مدیریت دولتی در پستوها تصمیم میگیره، منافع مدیران و شخصهاست. این فسادی که توی مدیریت دولتی وجود داره، میکانیزم مدیریت دولتی فسادزاست. اگر از مدیریت دولتی رفتیم به اداره امور عمومی، اگر این فرمایش آقای دکتر معمارزاده رو اجرا کردیم که راجع به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی تصمیم گرفتیم، اون وقت شرایط محتوایی برنامه هفتم ان شاءالله بهتر خواهد شد و پیشنهاد این موضوع رو هم دارم.
تشکر، ممنون مطالب ارزندتون. خب این بود گفتگوی سیاسی 29 مرداد 1401. من مهدی تبریزی و همراه هم مهمان ارجمندمون جناب دکتر غلامرضا معمارزاده و همچنین جناب دکتر کرم‌الله دانشمند خدمتتون مرخص میشم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
برنامه زندگی گفتگوی سیاسی رو با هم شنیدیم شنوندگان ارجمند. سهم ما انسان ها از همدیگه آرامشیه که به هم هدیه میدیم. انشالله که آرامش قرین لحظه هاتون باشه.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقتی یاری گل مینا اناری سوار اصل نیله من دشت بهاری سوار اصل نیله من دشت بهاری سوار اصل نیله من دشت بهاری لالی بخونی بیاری میشه کاله بگوین دور گل بیاهن کنن دینش به چاله بگوین دور گل بیاهن کنن دینش به چاله بگوین دور گل بیاهن کنن دینش به چاله جرنگش دریال از همه مال خبر کرد نشون خال برگز همانه جون به سر کرد نشون خال برگز همانه جون به سر کرد نشون خال برگز همانه جون به سر کرد گلا سار بهاری به شوق سیدرانه همه کرجان غلون ماد یاه رس پاهه زدیره برچه برچه لچک علماس نماسه مهو افتود تاسون والا گوشوار آسه مهو افتود تاسون والا گوشوار آسه مهو افتود تاسون والا گوشوار آسه ولات بختی یاری ولا چندین قشنگه همه کوسار دشته گلای رنگ و رنگه همه کوسار دشته گلای رنگ و رنگه همه کوسار دشته گلای رنگ و رنگه بهیه بختی یاری گل مینا اناری سوار اسب نیله من دشت بهاری
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
دوستان عزیز دعوت میکنم با هم بشنویم در ساحت خورشید
در ساحت خورشید
قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه‌ای در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه‌ای در مرکزی که دارد، اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من اینطور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این مان. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه با اون بگد من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از اون است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش بر می گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای همچه بتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشاند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها به او بستگی دارند.